أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم سجاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به بذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. زمخشری در کشاف کتاب انزل الیک را به همین سوره مبارکه اعراف تطبیق میکند، یعنی سوره است که به طرف شما نازل شد. البته این الف لام میم صاد صدر این سوره است، ولی نه به این معنا که کتاب یعنی سوره. کتاب یعنی کتاب و گاهی بر کل اطلاع میشود و گاهی بر جزء. اگر چون چه انسان مشغول تلاوت یک سوره است، میگن دارد قرآن میخواند. اگر به یک آیه برخورد کرد، میگن به قرآن برخورد کردن. اطلاق کل بر جز رواست و پشت سر هم صبر و آیات نازل میشد، صادق بود که قرآن نازل میشود. بنابراین منظور از کتاب در اینجا خصوص سوره نیست، بلکه منظور قرآن است و قرآن تطبیق شده است بر جز، استعمال هم نشد و منظور از این کتاب هم خصوص سوره نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که امام رازی چند اشکال در باره کتاب انزل الیک دارد. البته پاسخ میدهد، منتها برخی از این پاسخ ها و همون تفکر اشعری است که باطل است، برخی از اون پاسخ ها البته صحیح. اشکال اول این است که ما اگر بخواهیم بفهمیم این قرآن از طرف خداست، این مستلزم دور است. چرا؟ برای اینکه ما باید اول نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثابت بشود تا از راه نبوت او بفهمیم اون چه که بر او نازل می شود وحی خداست، در حالی که ما نبوت او را از همین قرآن می فهمیم. ما دلیل بر نبوت او نداریم مگر از همین نزول آیات. این شد دور. پاسخ این دور این است که در مقام ثبوت ممکن است نبوت اول جهل بشود، یعنی این مقام نبوت اول ذات اقدس الهی به یک انسان کاملی عطا بکند، بعد از اینکه او را به مقام شامخ نبوت رسوند کتابی از کتابهای آسمانی را بر او فرو بفرستد. این یک، این ممکن است. گاهی ممکن است با هم اون فرستادن کتاب آسمانی او را به مقام نبوت برساند. این دو. پس در مقام ثبوت دو راه ممکن است که محضور دور رو به همراه ندارد. در مقام اثبات ما نبوت او را از راه کتاب میفهمیم، کتاب او را که از راه نبوت او نمیفهمیم. ما به چه دلیل میگوییم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مقام نبوت رسیده؟ برای اینکه شاهدی داریم و اون شاهد اینه که حرف خدا، کلام خدا، کتاب خدا به دست او. ما از راه قرآن در مقام اثبات پیو نبوت او میبریم، نه در مقام ثبوت. به چه دلیل بشر میگوید وجود مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رسول خداست، نبی خداست؟ به دلیل معجزه. چون قرآن معجزه است و کلام خداست، پیام خداست، شهادت خداست، لذا او پیغمبر است. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا شهادت میدهد که پیغمبر به مقام نبوت رسیده. شهادت خدا اینه که کتاب خود، کلام خود را به دست او داد. و چگونه میفهمیم که این کلام خداست و کتاب خداست و کلام دیگری نیست؟ او را از راه تحدی، چون احدی توان آوردن مثل او را ندارن، پس معلوم شد این کلام خداست. کلام خدا به دست هر کسی باشد و پیامبر است، و چون به دست رسول مبارک رسول خدا بود پس این پیامبر است. فتحصل که ثبوتاً دو راه دارد برا محضور. اثباتاً ما از راه قرآن پی به نبوت او میبریم در مقام معجزه. البته یه راه دیگری هم در مقام اثبات هست که مال اوحدی از انسان هاست، که اونها از راه دیگری نظیر هست امیر سلام الله علیه که او دیگه از پیغمبر معجزه نخواست. همین که بود نواره که پیغمبر ادعای نبوت کرد ای فضیرو، باید پیغمبر معجزه نخواست. اون که خودش میگد اینی ارا نور الوحی و اشمون ریح النبوه، و دیگه لازم نیست که معجزه ای طلب بکنه. خب مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید به این که عده گفتن این کلام خدا حادث است، برای اینکه قرآن نازل شده است و هر چیزی که نزول پذیر است حادث است، چون انزل الیک. اونگاه پاسخ دادن به اینکه در اینکه این حروف و کلمات و جمل حادثن، این مورد اتفاق است. اونی که میگن قدیم است کلام نفسی است، چیز دیگه است و این حروف یقینا محدث عند الکل. این دو مطلب. مطلب بعدی آن است که مجسمه، یعنی اون که تفکر عقلی ندارن و معارف اعتقادیشون رو از ظواهر لفظ میگیرن. اونها معاذ الله چنین پنداشتن که ذات اقدس اله معاذ الله جد. چرا؟ برای اینکه انزال یه خط رابطی است بین منزل و منزل الی. یه طرفش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مکان دارد، جهت دارد، زمان دارد، زمانند. یه طرف دیگرش لابد ذات اقدس اله است که این قرآن از نزد خدا به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. پس معلوم می‌شود که چون پیغمبر جهت دارد و مکان دارد و زمان دارد، معاذ الله ذات اقدس اله هم مهیّس است و حیثیت دارد و متمکن است. اینجاست که امام رازی می‌گوید به این که نه، این معنای انزال چون به دلیل عقلی و برهان قطعی ثابت شده است که ذات اقدس اله در جهتی نیست، در مکانی نیست، در محلی نیست مانند آن، معنای انزال این است که ذات اقدس اله این حروف را، این رقوم را، این رسوم را، این نقوش را در جای ایجاد کرد. یک، فرشتگان اون نقوش و رسوم را مطالعه کردند. دو، اون فرشته مأمور تبلیغ این نقوش مطالعه شده و رسوم مطالعه شده را آورد پایین. سه، پس این چنین نیست که از نزد ذات اقدس اله اینها نزول کرده باشند تا خدا بشه جهت‌دار. قبل از اینکه یه همچه اشکال و جوابی را فخر رازی مطرح کند، به یک اشکال و جواب دیگری پرداخت که این مطلب بعدی را با همون مطلب قبلی یک جا جواب داد. فوری این است که اصلا اینها قابل انزال نیست، این کتاب قابل انزال نیست. چرا؟ برای اینکه اینها حروف هن، نقوش هن، رسوم هن، اینا اعراض هن. یک، عرض لا یبقا زمانین. دو، پس اینا لا یبقا زمانین. این نتیجه اگر اینها بخواهن با حس وحدت شخصی تنزل بکنن، باید که یک شی در زمان قبل بالا باشد و در زمان بعد پایین. این مال چیزیست که بقادار است مثل جسم، اما حروف و امثال اینها که اعراضن و با آهنگها آمیختن، اینا چون اعراضن و عرض هم در دو زمان باقی نمی ماند، پس اینها دو لحظه باقی نمی ماند. نمی شود گفت که این حرف قبلا در فرونجا بود و بعدا در مرحله پایین تر. تنزل و مانند اون در حروف و امثال ذلك راه ندارد. چرا عرض لا یبقا زمانین؟ برای اینکه قیام عرض به عرض محال است. بقا را عرض می پنداشتن. یک، اگر عرض دو لحظه باقی باشد، لازمش آن است که متصف بشود به وصف بقا، و خود وصف بقا که عرضی از اعراض، وصف عرض باشد. اگر عرض باقی بماند دو لحظه، لازمش آن است که بقا که عرض است، وصف یک عرض دیگر باشد، و چون وصف به موصوف تکیه می کند، لازمش این است که اون عرض بقا به این موصوف تکیه کند، در حالی که قیام عرض و عرض جایز نیست. از این جهت عرض لایبقا زمانه. چون عرض لایبقا زمانه این، پس بنابراین نزول هم برای این حروف معنا ندارد. خب اون روزها این شبهه رسمی بود که باعث انحراف افراد فراوانی هم شد. ایدی از صاحب نظران برخواستن، گفتن اصل این سخن سخن باطلی که قیام عرض به عرض محامه، قیام عرض به عرض جایز است بلا محضه. اگر به جوهر تکیه نکند بله، ولی سرانجام همه اعراض به جواهر متکی‌اند و تکیگاهی دارند. اصل این سخن سخن باطلی است. و اگر عرض بخواهد در دو لحظه باقی بماند، چون قیام عرض به عرض محضور ندارد، عرض یبقا زمانه نه لا یبقا زمانه، این دو. پس بنابراین نزول اینها ممکن است. گرچه الان این حرفها حتی حیفه که انسان وقت رو تلف بکند به نقل اینها، برسد به جواب اینها، اما در 7-8 قرن قبل اینها مسئله روز بود، یه عده زیادی هم منحرف می‌شدند. مثل که الان هم شبهاتی که می‌بینید گوشه کنارها هست، اگر یه عده قیام نکنن این شبهات را جواب بدن، یه عده منحرف خواهند شد. گرچه ممکن است 2 قرن بعد، 3 قرن بعد، یا 10 سال بعد، یا 20 سال بعد این شبهه ها به خوبی حل بشود، ولی بالاخره ضایعات فعلی رو به همراه دارد. اون روز مسئله حیاتی برای اینها تلقی میشود. فخر رازی آمده هر دو مطلب را با یک اصل جواب داد. گفت معنای این که این حروف نازل شد این است که ذات اقدس اله این نقوش، رسوم، حروف و مانند اون را در یه جای ایجاد کرد. اولا فرشته وحی این را مطالعه کرد. ثانیا اون فرشته وحی مطالعه کرده خود را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. ثالثا پس اونی که می آید و می رود فرشته. رابعا و اونی که نمی تواند بیاید و برود نزولی ندارد، یعنی حروف خامسند. و چون معنای نزول نزول فرشته است نه نزول حروف، بنابراین نمی شود گفت که چون این حروف یه طرفش خداست یه طرفش پیغمبر و از طرف خدا به طرف پیغمبر نازل شده است و همونطور که پیغمبر مکان دارد و جهت دارد، معاذالله خدا هم باید متمکن باشد و موجه به جهت، چون این چنین نیست این محضور لازم نمی آید. این خلاصه حرف جناب فخر رازی. سرش این است که اینها نه اون تفکر عقلی رو داشتن نه مستقیما به در خانه اهل بیت رفتن که نزول رو اینا معنا کنن که نزول یعنی چی. ببینید تو بیان نورانی از امیر سلام الله علیه نهج البلاغه نزول قرآن را معنا کرده، تو بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه نزول قرآن را معنا کرده، در نهج البلاغه دارد که تجلى لهم سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکون یراه. یعنی نزول قرآن نظیر نزول قطرات باران نیست. اونا خیال میکردن که قرآن نازل شده یعنی این که همونطوری که باران از بالا به پایین میاد به نحو تجافی، قرآن هم آیاتش صورتش این چنین بود، مثل قطرات باران از بالا به پایین آمده. این معنی نزول قرآنه. چنین نزولی جرمیست، جسمانیست، مادیست و با تجافی همراه است. معنی تجافی هم اینه که این شی مادامی که در بالاست در پایین نیست، وقتی که پایین آمده دیگه در بالا نیست. این معنی تجافی. اما وقتی به نهج البلاغه مراجعه میکنید میگه قرآن را تجلی حق میداند، تجلى لهم سبحانه و تعالی فی کتابه من غیر ان یکون رآه. معنای تجلی آن است اون شیئی که در بالاست همکنون هم در بالا، فروغ و ظهور او در مرحله پایینه. الان شما یک حکیم را بررسی میکنید، یک فقیه را بررسی میکنید، یک مطلب معقول یا یک مطلب منقول را عمیق علمی در نهان خود دارد، بعد قصد کرده اون چرا که معقول یا منقول اوست او را برای دیگران بگوید یا در یک کتابی بنگارد. اون معقول و منقول او مطلب است، نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی، اینجور لفظ نیست. حالا از این به بعد بخواد تصمیم بگیرد ببیند که فارسی بنویسد یا عربی بنویسد، ببیند منطقه زیست او چگونه است. اگر در یک منطقه فارسی زبان هستم میگه من ای رو فارسی بنویسم، اگر در یک منطقه عرب زبان هستم میگه عربی بنویسم، اگر در منطقه سریانی یا عبری نشین سر دارد میگه سریانی یا عبری بنویسم. اون مطلب عمیق عقلی یا نقدی نه عبریست، نه عربی، نه تازیست، نه فارسی، ممکنه به هر زبانی بنویسه. بعد تصمیم میگرد بیند که فارسی بنویسم مثلا سودمندتر از بهتر میخوانم، بعد میگرد بسیار ما فارسی نویسم. اون مطلب همچنان در قوه عاقل او به صورت یک مطلب معقول یا منقول هست. بعد از اینکه تصمیم گره فارسی بنویسد میگرد حالا من چیجور بنویسم، بررسی میکرد، مطالعه میکرد، میگرد بر او یک پیشگفتار و مقدمه ذکر میکنن، یک پنج پس ذکر میکنن و یک خاتمه ذکر میکنن، اینا رو ترسیم میکنن. این مطلب از اون مرحله عاقله او تنزل کرده به واهمه و خیال او رسید که آره نقشه شده. بعد دست به قلم میکند یا شروع به سخن میکنه، دهن باز میکنه حرف میزنه یا دست به قلم میکند مینگارد. از مرحله عقل به مرحله خیال تجلی کرده، از مرحله خیال و وهم به مرحله کاغذ و گفتار و رفتار تجلی کرده. این طور نیست که اون مطلبی که در ذهن حکیم یا فقیه هست دیگه مثل باران آمده پایین که چیزی در ذهنش نباشه. معنای این نزله‌ها یعنی تنزل داریم، تنزل داریم، تنزل داریم، اینقدر پایین آوردیم که در سطح گفتن و نوشتن شده که شما می‌فهمید و می‌نویسید. نه یعنی تنزل داریم یعنی مثل باران و از بالا آمده پایین دیگه چیزی اونجا نیست. تا کسی خیال کند این عرض لایت قازمانه یا لازمش اینه که ذات اقدس اعلام آزالله جهر مجهر باشد. اگر تنزل شده تجلی نه تجافی، نه اشکال اول وارد است، نه اشکال دوم وارد است. جناب راضی خود را به زحمت انداخته. اومد معناش این که وقت به حال متعلق موصوف است. قرآن نازل نشده، محفوظات فرشته وحی نازل شده. ببینید چقدر فرق میکنه؟ اونه که از بالا میاد و به بالا میرود فرشته است. این یه چیزا رو مطالعه میکنه در لوح محفوظ، بعد پیام را میذاره میاره. پس اینا خودشون مستقیما نازل نشده. وقتی تنزل را به صورت تجافی معنا بکنن همین داره میاد. مشابه بیان نورانی از دعیمی سلام الله که تو نهج البلاغه است تو فرمایش امام صادق سلام الله علیه است که تجلی لهم سبحانه من غیر ان یکون یروه. خب حالا شما که مطلب عقلی یا نقلی رو در ذهنتون دارید، بعد برای شاگردانتون یا برای مخاطبان و مستمعانتون میگید، اینو تنزل میدید یعنی انزال میکنید، یعنی تجافی میدید، یعنی دیگه چیزی تو عقل و ذهنتون نیست، یا تجلی میدید. اگر تنزل قرآن انا انزلناه به صورت تجلی، هیچ کدام از اون شبهات دیگه وارد نخواهد بود. نه مسئله این که قرآن نازل نشده بلکه فرشته مطالعه کرده و آورده، و نه این که اشکال اول وارد است که امام راضی اشکال اول رو با این جواب داد، و نه اشکال دوم جواب که فخر راضی باز اشکال دوم رو به همین جواب داد. مسئله بعدی آن است که از در ترکیب ادبی وقتی گفته می شود کتاب انزل الیک، یه سوال هست که این فای تفریح متفرقه و چیه که در بحثی دیگه اشاره شد. یکی این که لام لتنذر متعلقه به چیه؟ این لام لتنذر متعلقه به انزل است، یعنی تو تنها نبی نیستی که یه سلسله معارف را بفهمی، تو رسول هم هست. یعنی ما تنها وحی را برای تو نفرستادیم که تو یاد بگیری و عمل کنی، بلکه هم یاد میگیری و عمل میکنی، هم به دیگران منتقل میکنی، هم نبیگی گزارش ها را دریافت میکنی، نبع را دریافت میکنی، هم رسولی این پیام را میرسانی. کتاب انزل الیک لتنذر، پس این لام متعلق به انذر است. خب اولا برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اولین بار مسئله است. خب اینا از کجا حقه؟ چون وحی حق محض است، بطلان پذیر نیست، ذات اقدس اعلام که ما تا الان به مرحله رسیدی که شک در اون مرحله اصلا نیست. در نوبت های قبل بعضیتون رسید که شک محدوده ای دارد. انسان یه وقت مرحله بالا که رفت جا برای شک نیست، چنگه خیلی خیلی پایین هم بیاد جا برای شک نیست، این وسط ها جا برای شک نیست. شما وقتی در سیر علمی خیلی 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 پایین میرید به اون بدیهی محض اولی صرف میرسید جا برای شک نیست. جمع نقیزه این محال است، هیچ کسی شک کرده که مثلا حالا میشه اشتباه نقیزن بشه یا اتفاق نقیزن بشه، جا برای شک نیست. وقتی انسان خیلی بسیط شد، خیلی پایین آمد، به اون ساده ترین و ابتدایی ترین مطلب رسید، ببینید جا برای شک نیست. وقتی خیلی بالا رفت در حد مخلصین شد، میبینه همه حق برای روشن است، اینجا سه باطل وجود ندارد تا انسان شک بکند که فلان شی باطل است یا حق. همیشه شک متفرع بر وجود دو شیه، یعنی در یک جایی مثلا هم الف باد باشه هم با. اومد انسان یه چیزی رو از دور میبینه نمیدونه این الف یا با، ولی اگر یک جایی هر که هست الف هست، اگر انسان به اون منطقه رسید، چه دور چه نزدیک، هر چه ببیند یقین دارد الف است. با نیست تا انسان شک کند که فلان شی که من از دور میدونم الف است یا با. در نشریه تجرد تام اونجا هر چه هست حق است، باطل داره جا راه ندارد، چون چه شیطنت راه ندارد. وقتی در اونجا هیچ جا برای باطل نبود، هر چه بود حق بود، انسان چه چیزی را از دور ببینه، چه چیزی از نزدیک ببینه، شک نمی کنه. بارهای مثل گفته شد، شما اگر وارد یک کتاب خونه شدید که میلیون ها کتاب درش بود، اما همش قرآن، غیر از قرآن چیزی در اینجا نیست. شما هر کتابی را که دور و نزدیک ببینید، یقین پیدا میکنید قرآن، شک نمی کنید. اما اگر به یک کتاب خونه عادی برسید، ببینید یه قرآن است، یه کتاب فقه است، یه کتاب ادبی است، یه کتاب اصول است، یا یک قرآن است، یه کتاب ادبی، یه قرآن است، یه کتاب فقهی، یه قرآن است، یه کتاب اصولی، یه کتاب را از دور دیدی، حالا شک میکنید قرآن است، یه کتاب فقه. جایی که تعدد پذیر است شک پذیر است، جایی که تعدد ندارد جایی برای شک نیست. قرب و بعد درجه ای که معنا دارد و مکانی معنا دارد. خب بنابراین در اونجا ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود تعالی به جای رسید اصلا شک نمی کنه. و تمام شکوک اینها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکت وحی زدود است. پس برای خود شما می شود بیان الرشد حق دارد که این مطلب. حالا که می خواهید به دیگران ابلاغ کنید، دیگران هم به جهل مبتلایند، هم به جاهلیت. عده نمی فهمند، عده فهمیده این کار میکنه. خب با چه مردمی که باشه؟ عده‌ای که اصلا اهل درک نیستن میگن انا وجدنا آباءنا على امه. عده‌ای هم که نه، نظیر فرعون جهدوا بها واستيقنت انفسهم است، یا موسی کریم به فرعون گفت محمد لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات بصائر، و از تو روشن شد که اینا معجزات الهی است، چرا ایمان نمیاری؟ اون جاهلیت است که مانع است. شما ببینید دو نفر طلبه جوان هم گاهی مبتلا به جاهلیت هستند. دو نفران سالسی هم ندارن غیر از خدا، تو اتاقشون حوجهشون مشغول بحثن، با اینکه برای این طرف ثابت شده حق با هم بحثه، اما حاضر نیست بپذیره. این فرعون منشی در درون خیلی ها هست. اگه آدم این را در جوانی رام نکند، سر پیری انسان به تسلیم اون مبتلا می شود. اون هنر هر کسی نیست که بگوید بله من اشتباه کردم، حق با شما بود. اونو میگن شجاعت، که اشجع الناس من قلب هوا. این خوی فرعونی در خیلی ما. حالا این فرعونچه ها اگر خدا نکرده حذف نشن، انسان وقتی بزرگ شد و به جایی رسید، رهی شهری یا روستایی سمت پیدا کرد، کم کم خودش نشون میده. پس میشود که انسان یه چیز رو بفهمد، عالمن آمدن انکار کنه. این هست در درون خیلی ما هست، عالمن آمدن انکار بکنه. حالا اگر نشد این کار بکند، به این صدد هست که حرف خودش توجیه بکنه. خب نه، این شجاعت انسان در اوائل زندگی داشته باشه، دیگه با شما بود من اشتباه کردم، بعد دیگه راحت می شود، بعد با آسونی میگه من متوجه نشدم، بر او سخت نیست. خب چون علم غیر از ایمانه، انسان در برابر ضروری که قرار گرفت مضطر به قبوله. ضروری ضروری ضروری، از این جهت او رو ضروری میگم. چه بگوییم چه نگوییم میفهمیم. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم، یا نمیخواهد بگوید که من بیجا میفهمم. این چنین نیست، فهم در اختیار آدم نیست. اگر مبادی حاصل شد که فهم میآید، اگر نشد که نمیآید. فهم اون عقد بین موضوع و محموله که قضیه رو عقد میکنه، برای که یک گرهی بین موضوع و محمول خورده. این علم و در اختیار ما هم نیست. اگر دلیل تام بود انسان میفهمد، اگر دلیل تام نبود انسان نمیفهمد. اما عمده ایمان. ایمان یه فعل اختیاری است، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان مطلبی را که فهمیده میتواند بگوید من نمیپذیرم، و میتواند بگوید من میپذیرم. ایمان تحت تکلیف واجب است، چون فعل اختیاری است، برخلاف علم. تحصیل علم که تحصیل مقدمات هست، فعل اختیاری است، واجب است. اما بعد از تحصیل مقدمات مبادی، اون دیگه به ضرور حاصل میشه. اما ایمان یه فعل اختیاری است، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده است.
لذا انسان میتواند عالمن عامدن مطلبی را که فهمیده حق است نفی کند، نبذیره، گردن ننهد. جاهلیت یعنی این، اون جهل مربوط به علم، اون زدودن اون جهل خیلی مشکل نیست، زدودن جاهلیت خیلی سخت. اون هم حجاز خشن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه با جهل از یک سو، جاهلیت از سوی دیگر مبتلا بود. در چند سوره از سوره مکی ذات اقدس اله، مثل سوره اعراف، مثل سوره هود، مثل سوره نحل، مثل سوره نمل، این چهار سوره و مانندان کمش مکی است، فرمود شرح سببت دادیم، دلت باز باشد، حسن نخو، در حرج نباش، فلا تقو فی ضیق ما مایم کرو، لعلک ضایق بهی صدرو که تارکم بهی بعد ما اوها الی که ضایقم بهی صدرو. همه این آیات چهارگانه در اعراف است یا در حجت یا در نحل است یا در نه در مکه شده. فرمود خیلی دلت نگیرد یا مدابی که حالا از یک سو جهل از یک سو جاهلیت من چه کنم. نه، این کتاب کتاب عادی نیست، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. حالا معلوم می‌شود که چرا فلا یکن فی صدرک حرج من مقدم شده است بر لتنذره، با اینکه این لام لتنذره متعلق به انزل است. کتاب انزل الیک لتنذره، ذره محض است برای انزله، ولی این جمله فلا یکن فی صدرک حرج من طبق تحلیل فخرزادی و دیگران و به تعبیر امیرالاسلام رضوان الله علیه فرمود اکثر العلماء علی انهم من باب تقدیم التعفف، سرش اینه. فخررازی به صورت باز بیان کرده، امیرالاسلام به صورت بسته بیان کرده که اکثر علماء بر اینن که از باب تقدیم التعفف، یعنی اصل این است کتاب انزل الیک لتنذر فلا یکن فی صدرک حرج من. اما این چرا فلا یکن فی صدرک حرج من رو مقدمه بر لتنذر آورده؟ بگه تا انسان آماده نباشد که قدرت انذار ندارد. که وجود مبارک موسی کریم وقتی مأمور شد فرمود اذهب الی فرعون انه طغا، اشکد که من مشکلاتی دارم، این مشکلات برطرف بکن، برای اینکه او هم مستکبر است و هم من مشکل داخلی دارم، اینا رو برطرف بکن. ذات اقدس اله فقط لقد اوتیت سؤلک یا موسی، حالا برو. اونا بعدم رفت. اگر امیرالاسلام رضوان الله فرمود اکثر علما بر اینن که فلا یکن فی صدرک حرج من نسبتا مؤخر است بری مقدم ذکر شد، و اگر جناب فخر رازی میگوید از باب تقدیم تأخیر است، برای این است که این لام را به هم معنی ظاهرش نگه داشتن و متعلق به انزل است، کتابی که نازل شده برای اینکه به دیگران ابلاغ بکنید. با کدوم سرمایه؟ یه انسان حرج و نفس و ضیق و سردار چگونه با جهل از یک سو با جاهلیت از یک سو در بیفته؟ تبود این کتاب هر دو مشکل را حل میکنه، تو را علا بیانت نظبه میکنه، به قدری اصوار میکنه که هم جهل را میتوانی برطرف کنی هم جاهلیت. اگرم برطرف نشد تو بالاخره شجاعانه این کارت کردی. مثل بعدی آن است که درباره انذار و درباره تذکر آیات سه طایفه است. درباره انذار سه طایفه است، یعنی یه طایفه مال عموم مردم است، نظیر اون که در صدر سوره مبارکه قرآن آمده است تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این دیگه اختصاصی به مؤمن و کافر نداره. یک، بهره انذار مال متقیان است که انما تنذر من یخشاها، دو طایفه. ثمره تلخ گوش ندادن به انذار مال افراد لجوج و لدود است که فرمود تنذر بهی قوما لدا، سه طایفه که در بحث دیروز گذشت. درباره ذکرا هم تا حدودی این چنین است، نمی‌گیم. طایفه اولاد آیاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه قرآن تذکره جهانی، خودش قرآن رو به عنوان تذکره فرستاده. بعد تمود ماه و الا ذکرال البشر، که مؤمن که کافر. بخش دیگر که ناظر به آن است که ادی از تذکره این قرآن سود میبرن، فرمود حاضر ذکرال من کان لو قلب و القسم و شهید، یا ذکرال اول الالباب، یا ذکرال المؤمنین، نظیر این آیه ذکرال اول الالباب، که اول الالباب از مؤمنین عادی باز بالاتره. لمن کان له قلب و القسم و هو شهید، این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه ما آیه داشته باشیم که دلالت بکند برای اینکه این تذکره مخصوص کفارت جاره یمشی در قرآن کریم نیست، ولی میفرماد به این که کفار و بداندیشان از تذکره اعراض میکنند. معلوم شد که برای اونها هم تذکره هست. نظیر سوره مبارکه مدثر آیه 49 به بعد فما لهم من تذکره مغرضین کأنهم هم مستنفرة فرت من قسوره. مشابه این در سوره مبارکه دخان هم آمده است آیه 12 به بعد رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا لقد جاءهم رسول مبین. و مشابه این هم در آیات دیگر است که دیگه حالا اذان شد.
الحمد لله رب العالمين.